الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المتدارة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحثی که بود در روایت قرآن بود، عرض شد که عده ای از مواردش رو خوندیم. چند روایتی که تا حالا خوندیم دیروز هم معطل کردیم، هنوز به اون مطلوبی که بود که کلیت روایت قرآن باشه هنوز به اون نرسیدیم. این چند موردی که بوده حکم جزئی بوده، فقط یه موردی بود که بین زراره و تیار بود که ایشون هم زراره ظاهرش اینه که قرآن مطلقا نیست، قیودی داره. عرض شد دیروز که این روایت به اصطلاح زراره ظاهرا اشاره بود باشه به یک روایتی که مشخص بوده، انما جاء الحديث و انه ليس من قوم فوز و امرهم الى الله. این ظاهرا یک حدیث مورد قبولی بوده و عرض کردیم شواهد خارجی ما فراوانه که این مطلب در کوفه که مطرح شده بوده بیشتر به خاطر کتابی بوده که منسوب بوده به امیرالمؤمنین یا به اصحاب ایشان به نام القضا یا و سنن و احکام. به ذهن این طور میاد که این مطلب شهرت مطلب از اونجا بوده و عرض کردیم که این روایتی که نقل شده در کتاب تهذیب انا عاصم نوح و بینن بعض اصحابنا ظاهرن باید محمد ابن قیس باشه بعض اصحابنا، و این ظاهرن همون کتاب قضایا و سنن و احکامه دیگه. شرح طولانی داره که فعلا جاش اینجا نیست، چون در اونجا داره فقال رسول الله لیس من قوم تنازعوا ثم فوزوا امرهم الى الله، لیس من قوم تنازعوا ثم فوزوا. این عبارت ظاهرا اجمالا در کوفه لااقل به عنوان اینکه کلام رسول الله است و اصل است در قرآن مطرح بوده، لکن چون به ما اینکه فرد شاخصی که مخالف با قرآن است امثال ابو حنیفه هستن، بعید نیست که این در اوساط شیعه معروف بوده، چون ابو حنیفه و جماعتی مطلقا منکر قرآن بودن. انشاءالله یک روزی هم متعرض اقوال اهل سنت و سابقه اون میشه. پس بنابراین به ذهن میاد این کلام زراره ناظر به همین مطلبی بوده که در کتاب قضایا و سنن و احکام مطرح شده. عرض کردیم شواهدی رو که ما داریم، این کتاب حتی زمان امام باقر سلام الله علیه اجمالا توسط ایشون تصحیح شده اجمالا و از اون نقل شده و دو سه جور به اصطلاح دو سه نفر این رو نقل کردن از محمد ابن قیس. اون چه که بین اصحاب ما نسبتا جا افتاده احتمالا قسمت قضایاش باشه، سننش نه. دیگه توضیح این مطلب گذشت، یعنی سابقا اشاره کردیم و بحث خاص خودش رو هم انجام دادیم. به هر حال از این که مرحوم زرار انما جاء الحدیث لیس من قوم، اشاره به همین باشه، حدیثی که در اوساط شیعه منسوب بوده به رسول الله و اصلش هم این کتاب علیین بوده، اصل اون حدیث در این کتاب بوده. و عرض کردیم در روایت زراره این طوره لیس من قوم فوز و امرهم الالله. عرض کردیم چون این نسخه از کتاب ابن ابی عمره از طریق ابن ابی عمره، احتمالا سختی در متن پیدا شده، احتمال قوی داره، چون اون حدیث که است لیس من قوم تنازعوا ثم فوزوا، ظاهرا کلمه تنازعوا و ثم از متن ابن ابی عمر حذف شده. الان در متن ابن ابی عمر هست لیس من قوم فوزوا امرهم الى الله، ظاهرا نباید اینطور باشه، یعنی باید به صورت به اصطلاح تنازع او باشه.
موضوعش
تنازعه. در کتاب صدوق در اینجا به شماره 6 و رواه صدوق به اسنادهی عن عاصم بن حمید عن ابی بصیر عن ابی جعفر نحوه، اینجا به جای اون بعض اصحابنا ابو بصیر داره. احتمال داره ابو بصیر این قطعی از روایت قضایا رو نقل کرده باشه، لکن تعبیر و خصوصیات عبارت اینها مشعر به همون کلام به اصطلاح کتاب قضایا و سننه و ابن عبی و امثال زراره این رو مفروغ گرفته. بعیده کلام معاصرش ابو بصیر باشه، خیلی بعیده. ظاهرن مرادش همون روایت کتاب باشه، چون عرض کردیم این کتاب قضایا و سنن و احکام این در کوفه مطرح میشه، مشهور میشه و در حقیقت باید گفت اولین کتاب در دنیای اسلامه که مبوب کتاب و صلات، کتاب و زکات، کتاب و صیام. قبل از این ما اصلا در اسلام، در دنیای اسلام کتاب مبوب نداشتیم. و باز هم عرض کردیم همه فواید ریز ریزه هاش عرض کردیم، مقداری از کتاب توسط حضرت باقر سلام الله علیه به محمد ابن قیس گفته شده به السنه مختلف که حالا جاش اینجا نیست، و شواهد نشون میده که اون مقداری که به ایشان گفته شده به محمد ابن قیس روات مختلف داشته. بهترین قسمتی که قبول شده اونهاییست که عاصم بن حمید نقل میکنه، کسای دیگه هم نقل میکنه از ایشون، دیگه وارد اون بحث نمیشه. و گفت کیا؟ بله عاصم بن حمید. و عرض کردیم که این روایات محمد بن قیس عن ابی جعفر قضا علیان این زیاده، این یکی دوتا نیست. و عرض شد اینا فوائدش رو من به صورت نکته نکته بگم، حالا بحثاشو بخوایم جمع بکنیم نکات به هم ارتباط شدیم بحث خاصی میطلبه. اون نکات مهم رو عرض کردیم که مرحوم آقای نجاشی هم در ترجمه محمد ابن قیس یک محمد ابن قیس بجلی نقل میکنه و سه تا محمد ابن قیس دیگه هم نقل میکنه. ولذا بعد از اینکه بحث های رجالی در بین اصحاب ما جاری و ساری شد، روایات محمد ابن قیس عن ابی جعفر محل اشکال شد که این آیا این محمد ابن قیس ثقه است که نجاشی یکیش توثیق کرده، یکیش هم تضعیف کرده، یکی دوتاش هم ساکت شده. چهار تا محمد ابن قیس رو مرحوم نجاشی اسم برده. این دیگه منشأ شد که در بین اصحاب ما از روایات محمد ابن قیس تعبیر کن روایت به خاطر جهالتی اشتراک ایشان ما بین چهار نفر. بعضی همان گفتن اون که انا ابی جعفره، نمیدونم کزاس اونه که انا ابی عبدالله، از این هم ما این توضیحات کافی رو برای اولین بار عرض کردیم. اون چه که مرحوم نجاشی در کتابش داره محمد ابن قیس مشهور یکیه، آیان توجه نکردن، بعضی عبارات نجاشی هم اینجا مشکل داره. و کتاب کسی که داره کتاب قضایا امیرالمؤمنین همین محمد ابن قیس بجلی است. مرحوم نجاشی از یک محمد ابن قیس دیگری نام میبره که میگه لهو کتابون فیه قضایا امیر. این لفظ فیه از بعضی نسخ نجاشی افتاده. ایشان اصلا این شخص دیگریه، ایشان هم معاصر امام باقر سلام الله علیه و از اهل سنته و ربطی هم به ما نداره. این شخصی بوده که با اصطلاح اون زمان منادم یا ندیم عمر ابن عبدالعزیز بوده، برش قضایای رو نقل میکرده. من جمله دی از قضایای امیرالمومنین مرحوم نجاشی عبارتش کمی ابهام داره، این اصلا ربطی با علما نداره. نجاشی اسم ایشون آورده، اولا داشتن کتابش هم روشن نیست، ایشون ندیم و منادم عمر ابن عبدالعزیز بوده و ای کاش نجاشی اصولا اسم ایشان اینجا نمی آورد، چون اصلا ثابت نیست شیعه باشه ایشان. و کتابون فیه قضایا، این کلمه فیه از نسخ نجاشی بعضیاش افتاد، چون این شخص کارش چی بود؟ مثلا قضایای عمر، قضایای ابی بکر، قضایای علی، اینا رو برای عمر ابن عبدالعزیز در تعابیر اهل سنت قاص و عمر، قاص یعنی قصه پرداز، یعنی برای عمر قضایای تاریخی میگفته برای عمر ابن عبدالعزیز. من جمله از قضایای این اصلا ربطی نه به عالم ما داره نه شیعه است، مضافن که سندی هم که نجاشی نقل کرده مشبه نقل فرمودن رحمه الله و رحمته. اون دو نفر دیگری هم که ایشون اسم برده اینا راوی هن، اصلا صاحب کتاب نیستن. اصحاب ما توجه نکردن در عبارت نجاشی، به خاطر بی توجهی به این شد که تا مدتها روایات محمد ابن قیس علوی جعفر رو گفتن ضعیفه چون مشترکه. پس محمد ابن قیسی که داره صاحب کتاب قضایا امیرالمومنین یا اون کتاب جامع السنن و القضایا و الاحکامه، چون عرض کردیم این کتاب سه بخش داشته، سنن یعنی سنن نماز، سنن روزه، کتاب قضایا اونایی که امیران قضا امیرالمومنین، و یه بخش هم احکام مثل میراث و اینها. این کتاب سه بخش داشته، اون بخشی که الان دست ما رسیده همین قضایاشه. این نکته رو چون عرض کردم چون منشأ اشتباه الیومنا هذا در عالم رجال در اهل شیعه شده متاسفانه به خاطر عبارت نجاشی، نمیخواستم باشه این دیمالا حیف این نکته رو عرض نکن. پس محمد ابن قیس در موجود در روایات عن علی جعفر یک نفره، مشترکم نیست. اون دو نفر دیگه هم که اصولا راوی هستن صاحب کتاب نیستن، حالا اگر ثابت هم بشه یه نفر دیگه شون که اصلا سنیه رفتی به عالم ها نداره، مرحوم نجاشی این چهارتا رو با هم دیگه جمع فرمودن، اون دوتا که از فن نیشون خارجه، اونایی که راوی هستن، چون نجاشی رجال ننوشته، نجاشی فهرست نوشته، کسی که راویست و کتاب نداره اصولا از موضوع کتاب ایشان خارجه. نه اشکال نداره سنی بودن، میدونم چون که ان جعفر نقل کرده. بله این کتاب شیه قضایا امیرالمومنین، این که کتاب قضایا، لذا خیلی هاشون گفتن محمد ابن دو نفرن، این یکی اون بجلی و این یکی علای. حالا اگر من یک اجمالی عرض کردم چون این مطالب رو ندیدم کسی متنبه شده باشه، لذا این امروز عرض کردم، اینم مجمله که بخوایم چند جلسه با اینا رو با توضیحات کافی عرض بکنم. عرض شد به این که و کتاب محمد، کتاب قضایا تقریبا از زمان امام صادق مهجور شده، از زمان امام باقر خیلی مهجور نشده، اما از زمان امام صادق شواهدی رو اقامه کردیم که کتاب مهجور شده.
اگر حالا از این کتاب نقل کنه میپذیرن یا نه؟ این کتاب
بود؟ بله این بوده کتاب.
اگر از کتاب نقل کنه زراره پذیرفته شده؟
اصولا کار زرار نیست، اصولا ما عرض کردیم مجموعه منقولات ما از امیرالمومنین در دنیای اسلام، چه زیدی ها، چه شیعه، چه سنی، چه فرض کنیم خوارج، چه مثلا اسماعیلی ها، اون چه که ما مجموعه از امیرالمومنین دو قسمه، یه قسم کلماتی ایشون از نوشتارهایی است که ایشون منصوبه، یکیش این قضایا است، یکیش کتاب مسند زید، یکیش کتاب سکونی است که شما اسم بردید و الی آخر. حالا بقیه‌اش چون بحثا رو در جدیه عرض کردیم خیلی دیگه وارد نشیم. این چون خیلی تاثیرگذاره و به نظر ما درست روی این قضایا کار نشده، این گاهگاهی من اشارات میکنم از بحثم خارج میشم روی این جهت. علی حال در کتاب مرحوم صدوق این تو از ابی بصیر که نقل کرده اینطور داره، لیس من قوم تقارعوا ثم فوضوا امرهم الى الله، به جای کلمه تنازعوا تقارعوا داره، اون به اصطلاح نونش تبدیل به قاف شده، به جای تنازعوا تقارعوا داره. و عرض کردیم انصافا اون متنی که مرحوم شیخ طوسی نقل کرده اقرب به اعتبار، لیس من قوم تنازعوا، این اقرب به اعتباره، احتمالاً در چیز اصلی هم در نسخه اصلی هم همون تنازعو بوده. این ده حالا چون مرحوم صدوق سندم عوض کرده ابو بصیر آورده، شاید در نسخه ابو بصیر این طور بوده. علی حال این رو بلا
کافی هم هست به همین سند ولی تنازعو،
بله باید همین باشه، در کافی از چیز نقل کرده از همون عاصم بن حمیدی، همون تنازعو ظاهرن درسته، ظاهرش باید تنازعو باشه. این دیگه ما خیلی امروز صحبت مجمل کردیم، تفاصیلش اینا همه شرح داره که دیگه جاش الان نیست. نکته فنی دیگه اینه که چون مرحوم صدوق این رو از عاصم عن ابی بصیر نقل کرده، قاعده اقتضا میکنه این حدیث دیگه قرار بدیم یا این نسخه بدل حدیث قبله، همون حدیث قبل. در این چاپی که من الان دارم، میدونم در جامع الاحادیث نشد نگاه بکنم، در این چاپی که من دارم برای شماره 6 قرار داده، طبق قاعده باید بگیم این مشکله دیگه، چون متن باید یکی، فقط یک کلمه تقارعوش با هم دیگه اختلاف داره. شاید به هر حال عرض کردیم روایات باب خود صاحب وسائل 21 نوشته، این آقا که چاپ کرده 22 تا نوشته، احتمالا یکی اختلاف سر این بوده که این 6 باشه یا همون تتمه 5 باشه. عادتا صاحب وسائل تتمه میگیره، عادتا. آخه اگر این 6 رو برداریم میشه 21 حدیث باب. ضوابطی که عرض کردم شده عرض کردم، ما یه ضوابط فنی حدیثی رو هم مجبوریم گاه گاهی ذکر بکنم. روایت شماره 6 7 که بلا دیگه همین مبانیست دیگه، میگه چون ابی بصیر اون نیست مستقل فرض. اما صد مرحوم شیخ کلینی، شیخ صدوق، شیخ وسائل، شیخ هم غالبا وقتی میگه ورواه و صدوق تتمه اونه، یه تخریج دیگریست برای اون حدیث. ظاهرش اینطوره، نمیشه شماره مست. این نکات فنی که من عرض کردم، یک نکات فنی هم برای حدیث شناسی هم عرض کردیم. من جمله این که اینه شماره خاص بزنیم، حالا نمیدونم جمال حدیث اگه پیش آنه هست نگاه رو کنم.
این تنازل رو اوورده بعد این تقارب رو پاورقی داده.
کی؟
جمهور عوضیست مستقل قرار نداره. مستقل. من تو پاورقی
داده تو اون تقارب رو. بله اون درست نیست اون کار، چون این ابی بصیر داره اون نداره. فنیان باید جدا بکنه، نسخه بدل گرفته. فنیان مشکل نسخه بدل، نسخه بدل اصطلاحاً در جایی که راوی یکی باشه، وقتی راوی دوتا شد دیگه صدق نسخه بدل مشکله. و انه عن حماد عن المختار، اینی که الان در کتاب شیخ طوسی آمده، عن حسین سعید عن حماد عن المختار، لکن در کتاب صدوق رحمه الله همین آمده لکن حسین ابن مختار نه مختار. مختارم داریم اما در این کتاب صدوق حسین ابن مختار قلانسی. انه عن حماد عن المختار قال دخل ابو حنیفه علی ابی عبدالله علیه السلام. عرض کردیم، اشاره کردیم، ابو حنیفه جزو کسانی بود که به شدت مخالف قرعه بود. من انشاءالله باید عرض میکنم اهل سنت هم غالبا موارد خاصی در قرعه رو گفتن، 4 مورد 5 مورد میخونم بعضی عباراتشونه که شمردن، یکی یکی 1 2 3 4 5 شمردن، انشاءالله اونجا میخونم. و ابو حنیفه رو جزو کسانی قرار دادن که به شدت مخالف بود، میگفت این همون ازلامیز یا چیزی که بت‌پرستا داشتن، این حالت بت‌پرستی است. و دیگه این مسئله به خاطر یک جریانی که بعد عرض میکنم حتی به حد در سر این قرعه و مواردش دیگه به حد تکفیر هم رسیده. حالا بعد میخونم عبارتشون. قال دخل ابو حنیفه علی ابی عبدالله علیه السلام فقال ما تقول فی بیت سقط علی قوم فبقی سبیان احدهما حر و الاخر مملوک لصاحبه، یعنی لصاحبه یعنی اون سبی دیگه، این مملوک پدرش بوده به ارث اون سبی دیگه رسیده. فلم یعرف الحر من العبد فقال ابو حنیفه یعتق نصف هذا و یعتق نصف هذا و یقسم المال بینهما. ابو حنیفه غالب قرعه نبود و لذا فرض دیگه هم داریم که حالا در روایت میاد که اگر گفت که مثلا این عبید من آزاد در مرض موت که حالا میگن چون عتق از ثلث خارج میشه، 3 تا عم در روایات ما داره، یه قرعه بزنی یکیش آزاد. ابو حنیفه میگه از هر کدوم 1/3 آزاد میشن. اون ببینید یعنی در تمام اینها که قائل بوده قرعه جاری نیست، از راه دیگری وارد شده، یه اتق و نصف حالا و نصف حالا و قسم المال بینهما. فقال ابو عبدالله لیس کذلک ولکنه یقرع بینهما فمن اصابته القرعه فهو الحر و یعتق هذا فیجعل مولا لهذا. در اینجا رجوع به قرعه. خب این البته احتمال ابو حنیفه به احترام امام الله، خب ابو حنیفه نقل شده از ابو حنیفه که اگر مثلا صحابه مطلبی گفتن، اگر از پیغمبر نقل کردن فبها، مثل من که عرض کردم تلقیوش، اگر رأیشون باشه فهم رجال و نحن رجال. ولذا در روایت ما هم داره که از سالم لعن الله ابا حنیفه که کان یقول کان علیان یقول کلا و انا. البته این مطلب که اصلا درسته واقعا، شخص ملعون، اما کلام سر اینه که ایشون این مطلب رو راجع به علی بن ابی طالب نمیگفت، راجع به کل صحابه میگفت. اگر علی بن ابی طالب مطلبی رو از رسول الله نقل بکنه و بها، اگر چون معتقدن که حضرت خودشون نظر میدن، نظر شخصی حضرت باشه، نه خب منم اشتباه. یعنی اینی که امام میفرماید این طبق همون معروفی بوده که در کوفه از امیرالمؤمنین نقل شده. دقت کردید؟ چون در زمان ابو حنیفه این ذهنیت رو هم چون عرض کردن در روایات ما شیعه، این نکته جغرافیایی حدیث رو هم خوب در نظر بگیریم. عرض کردیم کوفه در اصطلاح اهل سنت فقه عبدالله ابن مسعود و علی ابن ابی طالب. وقتی یکی از چیزهایی که فقه امیرالمومنین توسط نفس همین کتاب قضایا بوده، این شواهد حاکیست که در کتاب قضایا این آمده لیس من قوم تنازعوا ثم فوزوا امرهم الى الله، این بوده. البته این که این روایت اطلاق اولا توش نداره که مشکل یا مجهول، و تنازعوا شاید ناظر به این باشه که قرعه باید پیش حاکم باشه. در قضایای عادی شما به قرعه مراجعه نکنید، امری باشه که به حاکم باشه. انشالله عرض میکنم اینم در اقوالش. حدیث شماره 8، پس امام ابو حنیفه این جو کوفه رو خبر داشته، یعنی خبر داشته که به امیرالمؤمنین نسبت دادن از رسول الله که باید قرعه زد. البته اون در اونجا اختلاف، اینجا ایشون مخصوصه که من رجوع نمی کنم، این قبول ندارم، این مطلب رو قبول نکرده بود. و از ابو حنیفه نقل شده، باز عرض کردم چون اهل سنت حنفی هاشون منکرن، این مطلب رو ابن خلدون در مقدمه نقل کرده و ابن خلدون شافعی مالکی یا شافعیه تو ذهنم زیست دقیقا، ابو حنیفه مالکی احناف میگن اشتباه کرده. ابن خلدون نقل کرده که ابو حنیفه از احادیث رسول الله 17 تا حدیث رو قبول داشته، صحیح میدونسته. احناف قبول ندارن این بحثا، چون بعد میگرده اونجا از یک مقدار در محیط روایت قرار بگیرین. محیط روایت در فقه کوفه است و در فقه کوفه شخصی مثل ابو حنیفه با این مسئله قرعه به شدت مخالف بوده و کسانی هم که در مقابل ایشان بودن و موافق ایشان بودن در مقابل اونا هم به شدت طرفدار قرعه بودن، به حدی که به تکفیر رسیده. یعنی میخونم این عبارت کفر میخونم، تکفیر کردن که کسی که منکر قرعه بشه استوتیب به الا ضربت آنقو، اصلا عبارتش گردنش بازه اول توبه داده بشه، یعنی مرتده به عبارت اخرى. حالا ای حال حدیث شماره 8، و عنها عن حماد عن حریز عن من اخبره و عن ابی عبدالله علیه السلام قال قضا امیر المومنین. این البته حریز شواهدی در دست نداریم که کتاب قضایا و سنن نقل کرده باشه، اما عرض کردیم جمله از این کتاب در زمان امام صادق گفته شده و جمله از این کتاب هم ظاهرن یعنی کتاب باشه تکذیب شده. این خیلی مهمه، چون در روایت داریم که در عده از اصحاب احرام بستن برای مکه از کوفه احرام بستن، من هم ابو حمزه سومالی. خیلی عجیبه، ابو حمزه زمان حضرت سجاد در کرده این دعای مفصل مناجات حضرت رو نقل کرد و زمان امام صادق امام تازه این مطلب رو به ایشون فرمودن، میگه برادر بدینه شدن این مثلا صورتاشون دیگه. بعد حضرت هم چرا اینجوری شده؟ گفت آقا ما از کوفه احرام بستیم. حضرت هم چرا از کوفه احرام بستیم؟ گفت بلغنا عن علیه. این ظاهرن بلغنا عن علیه در شواهد اینطوری این جا افتاده بود تو کوفه، ولی معقول نیست اصحاب امام سجاد تا زمان امام صادق خلافش نشینده باشه. ظاهرن اگه جا افتادن کوفه باشه برای شخصی که زمان امام سجاد بودن کتاب قضایا باشه، ان من تمام الحج والعمره یا من اتمام الحج والعمره ان تحرم من دویرت اهل، از همون خانه ای که هستی احرام ببن. ما اینو توضیح داریم اهل کوفه چه شیعه چه سنی از یه منطقه ای که الان که شما از مسجد کوفه در میان طرف نجف سر اونجا جاش هم معین، از اینجا احرام میبستن برای مکه. حضرت فرمود لیس کذال کذب و علی علی تعبیر داره، دروغ گفتنی مال امیر المؤمنین نیست، کذب و علی علی دروغ گفتن و سنت این است که احرام از مواقیت باشه. تو حق نداشتی از کوفه احرام من. الان روایت روایت عجیبی است، انسان خیلی تأمل میکنه که بله این اون ریشه فضای عثمان ریشه اولیشه، حالا فضای شیعی. این مطلب احتمالاً ولی علم عند الله و این که امام با این محکمی به ابو حنیفه رد میکنن احتمالاً منشأش همین بوده. در جمله از قضایای منسوب به امیرالمؤمنین این مطلب بوده که حضرت قرعه زدن، ظاهراً اینطور باشه. عن ابی عبدالله قال قضا امیر المؤمنین فی بالیمن فی قوم نهد، مثلا همین مسئله صبیینه، همین مسئله که با ابو حنیفه مطرح کرده توسط حریز در فلان. از روایاتی که در اینجا باز داریم
شخصیتی نداشت
که
مثلا از طبیعه کنه،
بله اینجا هم تغییر نکرده.
شما فهمید ابو حنیفه چون قبول
نداشت
بوره رو تو کوفه جا افتاده بود که
نه، در بین سنی ها ادهیشون نه، همشون از سنی های کوفه هم به شدت مخالف منحصر به شیعه نبود.
نه به خاطر ابو حنیفه که قبول داشت شیعیان اون بحث
نه، میخوام بگم زمینه کوفه این بحث بود، یعنی با این که به کتاب امیرالمؤمنین منسوب بود باز ادهی مثل این شخص یا روایت عن رسول الله رو قبول نمی کردن، میگوزن شاید رأی شخصی علی بن ابی طالب قبول نمی کن. این بود، یعنی در کوفه بود.
این آخرین
حدیث
با قبلی
نمیشه، اعتقل
آخر داره،
داره یکیش
ملک دیگری
میشه، فجعل فخرج السم فجعل له المال و اعتقل آخر. این
قبلش مولای اون،
بله، یعنی فجعل له المال و اعتق، یعنی فجعل له المال باید ورقه باشه و جعله و عبدالله و اعتر محمد علایه حاله. این هم راجع به این مطلب اجمالا در این جور موارد هم رجوع به قرعه میشه. از مطالبی که در باب قرعه هست حدیث شماره 9 و انها انهماد انها عرض کردم حسین سعید انهماد امن ذکره و ان احد ما علیه السلام قال القرعه لا تکون الا للامام. این اشاره به این مطلبه که قرعه فقط جزء احکام قضاییه در امور عادی، در امور عادی مثل همین دیروز که عرض کردم کسی بخواد نماز بخونه جلد قبله نمیشناسه قرعه در اونجا فایده نداره. البته این مطلب القرعه لا تکون الا للامام این نقل شده، یک بحث فقهی بوده که اصولا قرعه موارد خاصی داره و اون مواردی است که برمیگرده به حکومت دستگاه قضایی، اونجا به قرعه برمیگرده. این روایت فعلا خیلی ارزش سندی نداره، حالا مخصوصون به من یجهل و موضع آقا الاخره. حدیث شماره 10 و انه یعنی حسین سعید ان القاسم، ظاهرا قاسم محمد جوهری باشه بغدادی، توثیق صریح نداره، روایت نسبتا زیاد داره و حسین سعید از ایشان نقل میکنه. ان عوان که عرض کردیم ایشون عوان ابن عثمانه و فردیس بسیار بزرگوار، ایشون یه خصلتی داره که خودش اهل کوفه بوده، تجارتش بصره بوده، لذا یک مقداری از آیان بصری رو ایشون احادیثش به کوفه آورده و بعد از ایشان منتشر شده. احتمالاً این محمد ابن مروان هم از همون قبیل باشه، محمد ابن مروان زهلی بصری، زهلی با ذال اخت و دال به اصطلاح و های حوز زهلی با لام آخرش هم یا، این از اشعار بصره است. ایشان این به اصطلاح محمد ابن مروان احتمالاً همین آقای محمد ابن مروان زهلی باشه که حدیثش رو مرحوم عبان به کوفه آورده. ان شیخ قال، در روایت اینجا ان شیخ علیه السلام هم گذاشته، علیه اینجا چاپ نکرده علیه السلام، در عبارت ان شیخ داره. این روایت، این روایتی که به اصطلاح ایشان در اینجا نقل فرمودن، بله این روایت این روایت الان ایشون که در اینجا اینجور نقل کردن، لکن این روایت متون مختلفی داره، در کتاب فقیه اینطور آمده، خیلی متون داره. اگه من اگه بخوام متعرضمون بشم، ایشون مثلا در اینجا از کافی هم استخراج، اصلا در کافی دوبار آمده و از دو مصدر، در کتاب فقیه هم آمده. از عجایب اینه که در کتاب فقیه اینطوریه: اوان ان محمد ابن مروان ان شیخ یعنی موسی بن جعفر ان ابی ان شیخ، یعنی اونم خیلی عجیبه. در کتاب کافی ان شیخ علیه السلام و علیه السلام نویسنده اضافه. خیلی این قسمتاش، این روایت خیلی عجیبه، در این جهتش عجیبه. اونی که الان ما فکر میکنیم قاعدتا اینطوره، محمد ابن مروان بصریه و مراد ایشان از شیخ مراد امام صادق باشه. شاید ایشون در روزگاری که خدمت امام رسیده، امام در سنین آخر عمرشون بودن، بعد از 60 سالگی رو شیخ نمود. قال ان ابا جعفر مات و ترک 60 مملوکن فاعتق ثلثهم. این اعتقه هم داریم و اوصا به اتق ثلثهم هم داریم. فاقرعت بینهم فاعتقت الثلث، یعنی 20 تا رو من آزاد کردم. کلمه 20 هم داره. این حدیث به متون مختلفی آمده، حالا دیگه وارد اون متناش نشیم. در این کتاب مرحوم جامع الاحادیث بیشتر آورده. یه نکته فنی رو حالا من نکات فنیش عرض کنم، برگردیم بونه. یه نکته فنیش اینه که اصولا گاهی حدیث واحدی مثل این حدیث، این جهات مقابل در بعضی از اون سخ عتق داره. عتق یعنی آزاد کرد، در قبل از موتشون آزاد کرد. فا اوصا به عتقهم یعنی وصیت کرد بعد از فوتشون آزاد بشه. این اولا یک نکته، این نکته ای که یه نکته فقهی داره که فاعتقهم، اگر کسی 20 تا 30 تا عبد داشت آزادشون کرد قبل از موت. بعد از موت این عتق در یک سوم، یعنی این با اینکه عتق جزء منجزاته، منجزات مریضه، در اینجا هم گفتن حکم وصایا داره. اگر آزادم کرد یک سومشون آزاد میشن، از ثلث بیشتر از ثلث. اینم یه بحث، اونم حالا یه بحث دیگه. لذا این روایت مبارکه سه تا حیثیت داره: یکی مسئله عتق، یکی مسئله وصیت، یکی مسئله قرعه است. این یک نکته است که من الان خدمت، همیشه همین اختلاف پیش میاد که این روایت در کدوم باب بیاریم، تو باب عتق بیاریم یا تو باب وصیت بیاریم یا تو باب قرعه. مرحوم صاحب وسائل در هر سه آورده، هم تو عتق اون اعتقه هم، هم توی وصیت خواهوسا به عتقه هم، هم توی قرعه در اینجا. خیلی خب یه بحث کبرویست که این روایت رو اصولا در یک باب اصلی، وقتی اینا میان میگن گرای کلی روایت نگاه بکنیم، رو اون گرای کلی تو اون باب اصلی قرار بدیم، بقیه شو بابهای فرعی قرار بدیم. مشکل دیگه در اینجا اینه که این حدیث عرض کردیم در کافی هست، در دو مورد، در تهذیب هست، در فقیه هست و اختلاف هم داره. چی کار بکنیم در وقت استخراج حدیث با تمام متون و اسانید؟ کجا این کار رو بکنیم؟ در هر سباب این کار رو بکنیم؟ یعنی در هر سباب تمام متون و باب عتق و وصیت و قرعه، یا در یک باب متونش کامل استخراج کنیم اون دو باب دیگه ارجاع به اینجا بدیم؟ سال و سال در اینجور جا غالبا خیلی دقیق عمل نمی کنه. مثلا در باب وصیت از دو مصدر استخراج، در باب عتق از یه مصدر، در باب قرعه از سه مصدر. یک مشکلی داره سال و سال، و این کار خودش هم مشکل. من عمدن عرض کردم چون ما بحثمون فقط نیست که ایشون چیکار کردن، بعد از اینم این کار باید بشه دیگه. این جمع احادیث اگر بخواد بشه این مشکل داره، دقت فرمودین. به هر حال باید این در هر سه جا کامل استخراج بکنیم، در هر سه باب تمام متون و مصادر و اسانید و همه رو کامل بیاریم. در یک باب که گرای کلی حدیثه، انصافا گرای کلی حدیث چیز قرآن است، اون هدف اصلی حدیث قرآن است. اگر قرآن باشه این رو ما تو باب قرعه استخراج کامل کنیم که تصادفاً شیخ صاحب وصال کار نکرده، این فقط از تهذیب استخراج کرده، تصادفاً مرحوم صاحب وصال تو باب قرعه این کار نکرده. یا بیایم تو یک باب کامل استخراجش کنیم، توی اون دو کتاب دیگه، کتاب عتق یا وصیت، مثلا اونجایی که متنش عتق از هم اونجا استخراج کنیم و بگیم این حدیث با متون متعدد در کتاب قرعه خواهد آمد، اینطوری مثلا. در باب وصیت هم استخراجش کنیم، بگیم این حدیث با متون متعدد در کتاب قرعه خواهد آمد. این یکی از نکات فنی است که شما بهش مبتلا این در جامعه احادیث که باید چه کار کرد. و متاسفانه صاحب وسائل یک اتجاه واحد نداره، مثلا اینجا فقط از یک مصدر استخراج کرده، نه از فقیه استخراج کرده، نه از کافی استخراج کرده، نه متونش آورده. علایه حاله این یه نکته ایست که آیان در نظر داشته باشن که ما با یک مشکلی روبرو هستیم در اینجا. این هم دوتا یه مطلب کوچیکم شد یا آخر وقته. آی خویه در ذیل عنوان محمد ابن مروان مطلب یه حدیثی رو از کامل زیاد نقل کردن، برای این مراد مثلا محمد مروان زهلی بصری است. وقت در ذیل عنوان محمد ابن مروان زهلی عبارت شیخ رو آوردن، شیخ طوسی در فهرست که گفته لهو کتابون، در ذیل عبارت محمد ابن مروان نوشتن این محمد ابن زهلیه، چون خواهد آمد که ایشون صاحب کتابه و لذا این برمیگرده بود. در ذیل محمد ابن مروان زهلی آوردن که این مروان محمد ولو شیخ چیزی نگفته، ساکت شده. ثقتون لما تقدمه در اونجا در همون محمد ابن. در حقیقت آقای خویی، حالا چون ممکنه آقای مراجعه کنن برشون مشکل باشه من توضیح بدم، آقای خویی که در محمد ابن مروان گفتن روا در کامل زیاد، این اشاره است به اینکه ایشون ثقه است، چون در اون زمان مبناشون این بود که هر کسی در اسانید کامل زیاد باشه ثقه است. پس این توثیق رو ایشون تصریح نکرد از کجا آورده، فقط در روا ان فلان روا فی کامل زیاد صفحه فلان باب مثلا باب فلان حدیث فلان. پس ایشون نوشتن تقدم فی محمد ابن مروان توثیق، تقدم به این منشا اگه نگاه بکنی اونجا ایشون نفرمده ثقت رو، اونجا فقط فرمودن در کامل زیارات اسمش هست. پس مراد ایشان از توثیق وجودش در کامل زیارات، مراد ایشان از اینکه صاحب کتاب وجودش در فهرست شیخه، چون در فهرست نجاشی برش کتاب ذکر نکرده. روشن شد؟ بعدم ایشون یک مبنایی دارن که محمد ابن مروان همونیست که صاحب کتاب این مشهوره. این مطالب رو خب اولا راجع به کامل زیارات که الحمدلله خود ایشان برگشتن مبناشون از اون مبنایی که توثیق مطلق جمعی اروات باشه الا ما خرجی به دلیل، از این مبنا دست برداشتن. این راجع به اون کتاب. راجع به این که هر کسی که مثلا محمد مروان مشترک اگر یک نفرشون صاحب کتاب باشه اون راوی، عرض کردیم صاحب کتاب بودن شهرت درست نمیکنه. اونی که شهرت درست میکنه اون واقعیت خارجی است. یک شخصی مثلا بگن قال سید الخویی، این شخصیت خارجی بوده میخواد صاحب کتاب باشه، نه قال مثلا آقای بروجی سید البروجردی، مراد شخص معینه، نه هر سیدی که از بروجرد باشه. بحث این نیست که حالا داره کتاب باشه یا داره کتاب نباشه. و عرض کردیم اصولا فهارس اصحاب ناظر به روایات نیستن، مثلا این نکته کلی در ذهنتون باشه، فهارس از روایات نگرفتن. فهارس اصحاب مصدرشون دو چیزه، یا فهرستایی که قبلی ها نوشتن و یا اجازات، که اصل اصلش هم اجازات. اصلا فهارس از اجازات شکل گرفت و اونم به این صورت اصلیش این بود بعضی از روایات اصحاب ائمه مثل امام صادق و امام باقر مثلا 40 تا حدیث 50 تا حدیث نقل میکرد نوشته بود، این نوشته رو به شما میداد، گفت اینا رو من از امام صادق، این نوشته رو این شخص میگفت آه من از نوشته ای که فلان به من داد، این زمینه چی شد فهارس شد. گاهی اوقات حدیث شفاهی بود، سأل تو جبران فقال کسان، این نوشتار نبود، این شفاهی بود، این شد حدیث عادی، حدیث متعارفی که ما داریم. پس فهارس از اجازات گرفته شده نه از روایات. و یه نکته خیلی مهم که البته چون به این توجه نشده حالا تا حالا حتی همسال آقای آشمان طریقی خستدی و دیگران، و اون این که مرحوم نجاشی کتاب رو به ایشان نسبت نداده، صاحب کتاب شیخ طوسی نسبت داده، یعنی همون انفرادهایی که عرض کردیم. وقتی نگاه اینا، خیال نکنه علم ایقوف داشتن، خیال نکنه، نگاه که میکنیم یعنی مرحوم شیخ این رو از ابن بطه نقل کرده. ابن بطه از بزرگان قم بوده، مرد فاضلی هم بوده، فهرستی داشته. مرحوم شیخ از این فهرست زیاد نقل میکنه، مرحوم شیخ طوسی از ابن بطه نقل میکنه، نجاشی هم که نقل میکنه چون اعتقاد به ابن بطه نداره. خیلی این علم ایقوف نبوده، علمش روشن شد، چون نجاشی میگه فی فهرست ما روا غلطان کثیر، اصلا این فهرست غلط میدونه. لذا خوب روشن شد سه تا مطلب آقای خویی در اینجا فرموده بودن. یکیش توثیق به خاطر کامل، چون عبارت ایشان نگاه کنید شده واقعا براتون ابهام آور باشه، توثیقش به عنوان کامل زیارات. دوم این که در صاحب کتاب اون زهلیه، صاحب کتاب بودن مبنیست بر فهرست شیخ نه فهرست نجاشی. یعنی نجاشی در این که این شخص صاحب کتاب باشه تردید داره، قبول نداره مرحوم نجاشی، و به ذهن ما هم میاد که حق با نجاشیه، ثبوت کتاب محل اشکاله. روشن شد؟ دوم این که، سوم این که هر کسی صاحب کتاب باشه اندل اطلاق لفظ بود منصرفه. این مطلبیشون هم درست نیست. صلی الله علی محمد و آله طاهرین.